بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید شب بسیار عزیز و مهم نیست شب بعثت اولین شخصیت خلقت یگانه عالم وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله امیدواریم که به برکت چنین ساعات فرخنده و عظیم خداوند متعال به همه بندگانش کرامت و ایدی همه جویندگان حق را فرج آخرین وصی پیامبر مکرم اسلام آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بدهد اون صحبتی که جلسات قبل داشتیم و دوست داریم که به گونه رشته اون صحبت در نظر گرفته باشیم، با این که امشب تناسب خاصی دارد از نظر صحبت، بر مقداری که صحبتی بشود و معلوم است، در این حال مسیر صحبتی که داشتیم انشاءالله او هم در نظر گرفته می شود و آن این بود که از دعاهای قرآن کریم که فراغت پیدا کردیم حدوداً و در جلسات گذشته آیه هایی که مشتمل بر دعاهایی بوده است و هست مورد صحبت قرار گرفت. در تتمیم این بحث گفتیم که مناسب هست از هر یک از معصومین علیهم السلام هم دعایی صحبت بشود تا این مجموعه به گونه تکمیل شده باشد و از دعای معصور از پیغمبر اکرم صحبت شد، از آقا امیر المؤمنین و همچنین جلسه قبل از حضرت فاطمه صدیقه علیهم السلام دعایی نقل شد و اگر شد که امشب هم دعایی از حضرت مجتبی علیه السلام انشاءالله ضمن صحبت بعد خواهد رسید. اما مطلبی که مناسب با امشب هست مسئله ایست که توجه داریم همه به حمدالله که بشر نیازمند است به راهنمایی الهی و خداوند متعال انسان را که آفریده است با توجه به این که به او قدرت تعقل داده است، عقل داده، که با این قدرت عقلانیش بسیاری از مطالب را می فهمند، بسیاری از مطالب را درک می کنند و از طرفی این انسان به گونه آفریده شده است که زمینه تکامل دارد و می تواند که ترقی کند، رشد پیدا کند، مانند بعضی از موجودات نیست که اینها بسیار وضعیت محدودی دارند و قابلیت رشد اونچنانی در اونها نیست. مثلا پرنده ها، حیوانات مختلف، اگر چنانچه یک گوسفندی 1000 سال عمر کند، 10 قرن این نوع از حیوان گوسفند زندگی می کند ولی در زندگیش رشد و تکاملی تحقق پیدا نکرده، که در قرن گذشته گوسفندا یه چیزی نمی فهمیدن، تو این قرن می فهمن. در 100 سال قبل وضعیتی داشتن که حالا اون 100 سال قبل عوض شده، به گونه دیگری اینها زندگی میکنن، دو چیز میفهمن. خیر، 1000 سال بر زندگی حیوانات که بگذرن همانن که هستن، قابل رشد نیستن، همون رشدی که دارن و حدی که دارن. گوسفندا اینجوری هن، کبوترا اینجوری هن، بسیاری از موجودات وضعشون اینه. ولی این انسان است که قابلیت رشد در اوست، ترقی میکنه، ساعت میزنه، در مسیر تکاملهای مختلف پیشروی داره که الان میبینیم تو قسمتهایی که پیشروی کرده است، ساعت به ساعت وضع زندگی بشر عوض میشه، به چیزهایی دست پیدا میکنه که ساعت قبل به اونها دست پیدا نکرده بود. پس یعنی موجود مستعدیست و قابل تربیت است، قابل رشد و تکامل است. و با توجه به همین دو کلمه‌ای که گفتم، مطلب سوم که در نظر بگیریم، از اون طرف بسیاری از چیزها هم در او مخفی است، غیر از اون چه که میتواند خود در تکامل باشد و ترقی کند و امور تجربی، خیلی مسائل دیگر از او پنهان است. اگر عوالمی بعد از این عالم داشته باشد، از اونها بیخبر است. چه چیزها نقشی در اون عوالم دارد در جهت راحتی و رنج نمیدانم. چنین اطلاعاتی هم از برای او ممکنه که به وجود بیاد و این موجودی که این چنین سرمایه گذاری شده است در خلقت و از موجودات دیگر مستعدتر، قابلیت رشدش بیشتر، به گونه ای که با این اشارات مطلب حدوداً روشن هست، اون وقت این موجود مستعد قابل رشد قابل تربیت، این موجود را خداوند متعال روا نمی گذارد، رهاش نمی کند. و این موجودی که این چنین سرمایه گذاری روی این موجود شده که از بقیه موجودات بسیار برتر، تا اونجا که به تعبیر خود قرآن کریم که این به عنوان ارشاد به درک ماست، و الا تو این مسیر صحبت زمینه این که از آیه استفاده بکنیم مناسب نیست، ولی توجه داریم و مورد قبولمون هست، به عنوان این که مطلب از این قرار است گفته میشه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازگیری شده، یعنی استعدادی که دارد فوق همه موجوداته، استعدادی که در او هست در موجودات دیگر نیست. اینه که از طرفی هم خداوند متعال چون چنین خلق کرده او را رهاش نمی کند، همه اینها به خوبی می رساند که این انسان در ارتباط با رشد و تکاملش نسبت به اون چه که خود نمی تواند در اونها این حرکت را ادامه بدهد تا به کمال خود برسد، نیازمند به یک راهنمایی است که از ناحیه خدا این برنامه‌های رشد و تکاملش را تکمیل کند، اون چه عقلش می‌فهمد تقویت کند و اون چه را که عقلش نمی‌رسد برای او تبیین شود، تا بر برنامه خاص رشد و تکاملش واقف گردد و سیر کمالی و تکاملیش رو ادامه بده. بنابراین یه تذکر کوتاهی بود، زمینه‌ای برای توجه به این که این انسان نیازمند به راهنمای الهی است. با توجه به این جهت، اون وقت خداوند متعال راهنماهایی فرستاده، انبیایی فرستاده، عظمت مثل فردایی در این است که آخرین راهنما و کاملترین برنامه و بیمانندترین مسائلی که رشد انسانها در آن است به وسیله این پیامبر به بشر اعلام شده است، به بعثت پیامبر گرامی اسلام و ارائه برنامه بیمانند در مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی در همه شؤون زندگی انسانها. و لذاست که میگوییم که امشب یک شب استثنایی است و فردا روز بعثت پیامبر گرامی اسلام، روز تاریخی دوران زندگی بشر است، روز بیمانندی است، چون که همه خیرات برای انسانها در سطحی بی‌نظیر و بیمانند از مثل فردایی نشأت گرفته. تا اونجا که در ضمن صحبتی اشاره به این جهت شد که آقا وجود مقدس امام هست علیه السلام هم که آشکار بشوند و اون وقت این برنامه در سطح جهان تحقق پیدا کند و عملی بشود، ولی بالاخره منشأش همین بعثته، نشأت گرفته از بعثت پیامبر گرامی اسلام است. این است که بسیار بسیار اوقات فرخنده مبارک فوق العاده استثنایی است و امیدواریم که با توجه به این که این برنامه برنامه تکامل است که به الحمدلله هممون در این حدود توجه داریم، همت کنیم بر این که از این برنامه در تمامی شؤون زندگیمون استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم که کمالمون، رشدمون، خیر دنیا و آخرتمون در اینه. حالا در ارتباط با مسئله بعثت، مسائل مختلفی مطرح هست. امشب خیلی حرفا تناسب داره گفته بشه، مثلا شخصیت پیغمبر اکرم در هستی، این وجودی که خلقت نوری دارن و اشرف تمام کائناتن، شخصیتی که هستی در وجودشون خلاصه شده است، یگانه خلقت هستن، یعنی دست قدرت پروردگار موجودی را در عالم هستی به عظمت پیغمبر اکرم نیافریده. این خیلی مسئله است. در هستی و خلقت این قدرت لایتناهای حضرت حق موجودی را به عظمت این وجود نازنین خلق نکرده. از نظر آگاهی، از نظر توانایی، از نظر خصال انسانی، از همه امتیازات بشری در ارتباط با هر چی که کمال است، این وجود وجودی است بیمانند که امیر المؤمنین علی علیه السلام افتخارشون به این است که به این شخصیت نزدیکن. فاطمه صدیقه، بقیه معصومین، همه و همه اینها وقتی امتیاز خودشون را بیان میکنن، یکی از امتیازاتشون همان نزدیکی معنوی و جسمی به وجود مقدس پیامبر گرامی است. این یک قسمت از صحبته که در ارتباط با و عجل فرجهم ولا نادهم اجمعین. این یک زمینه صحبت هست که از اینها صرف نظر میکنیم و زمینه های مختلف دیگر در دو قسمت دو تا کلمه به عرضتون میرسد. یک این که یکی از توصیه های پیغمبر اکرم که حفاظت کننده بر هدف پیغمبر است، هدف هدایتگری برای همه قشرها، همه انسانها در همه زمانها و برای ابد، یک توصیه از توصیه‌های پیغمبر اکرم است که چنین خاصیتی میده. این توصیه را کمی صحبتش رو کرده باشیم، متذکرش بشیم و بعد هم انشاءالله اگر بشود برسیم به یک جمله کوتاه دعا از حضرت مصطفی علیه السلام که روش صحبتمون رو ادامه داده باشیم با یه تناسبی که انشاءالله پیش بیاد. اون توصیه پیغمبر اکرم یه حدیثیست که این حدیث رو هممون به فضل حق شنیدیم و چقدر خوبه که بیشتر بشنویم و بیشتر نشر بدیم. منتها یه خصوصیات و نکاتی درش هست که با توجه به این که بسیاری از این بزرگوارانی که در محفل هستن توجه دارند و چیزی که من عرض کنم برای اونها توضیح واضحات از جهتی، ولی برای جمعی ممکنه که مفید باشه، انشاءالله اون نکات به عرضتون در اون توصیه برسد. و آن توصیه پیغمبر اکرم که اوائل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت، در مواقع مختلف، در مقطعهای گوناگون، به صورتهای مختلف اعلام کردن، اصرار برش داشتن، همین حدیثی است که هممون توجه داریم به نام حدیث ثقلین، ثقلین یا ثقلین، که سنی نقل کرده، شیعه نقل کرده، همه نقل کردن. حدیث متواتر یعنی هیچ جای انکار نداره و همه امت اسلامی این حدیث رو قبول دارن. اون حدیث اینه که پیامبر اکرم فرمودن، حالا یک صورت حدیث حدود اینه که عرض میکنم، اینه تار کنفیکم و سغلین کتاب الله و ادرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الغوص. حالا دقت می‌فرمایید، حدیث که خیلی معروفه، مکرر شنیدید و چه خوب بوده که مکرر شنیدید. حالا یه خصوصیاتی داره که اونا رو بشه یه مقداری به عرضتون رسونده باشم. ترجمه حدیث هم حدودا هممون میدونیم، حالا از بزرگواران اهل علم که عذرخواهم که معلوم برای بعضی ترجمه کرده باشم، اینی تارکن فی کم و سقلین، سقلین هم درسته، سقلین هم درسته، ظاهرن هر دوست درست، من پیامبر بین شما دو تا گوهر نفیس ورزنده میگذارم، یک قرآن کتاب الله، دو اطرت، خاندانم اطرتم. این دو این چنینن که این خصوصیت رو دارن، تا وقتی که به این دو تمسک به جوید، چنگ بزنید، از این دو استفاده کنید، هرگز گمراه نمی شوید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، و این دو از هم جدا نمی شوند تا قیامت، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینم ترجمه شد. حالا در ارتباط با اینکه این حدیث و این محتوا و مضمون از پیامبر گرامیمون صادر شده است و حضرت چنین فرمودن، عرض شد که حرفی نیست، همه قبول دارن، جایی هیچ تردیدی نیست. از مدارک اهل سنت بعضی از بزرگان جمع آوری کردن این حدیث را، دو تا جلد قطور شده که اونام نقل کردن، جای حرف نداره، متواتره. ولی اونها وقتی صحبت می شود می گوین امنی تار کنفیگ و مستقله این کتاب الله و سنتیه، اینو می خونن، ولی این رو هم خودشون نقل کردن. بعد نیست که به عرضتون برسد که بالاخره وقتی منصف باشن همونام که اینجور حرف بزنن تا توجهشون بدید نمیتوانن که این کار بکنن. گاهی شاید نقل کرده باشم، در اون سفر اولی که من مکه مشرف شده بودم، سال حدودا 44 و 43 44 اینها بود، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم مشرف بودم، ما هم خدمتون بودیم در عرفات. وقتی که غروب شد، برنامه تمام شد که وقوف در عرفات انجام شد، برنامه هایی که بود تمام شده بود، جمعی از آقای مشهدی ها بودن به مرحوم آیت الله مروارید گفتن که شما نماز مغرب عشا را اینجا بخونیم بعد بریم به مشعل. ایشان هم فهمیدن باش، این فرشی رو نشستن که دقیقا وقت اذان شده باشد و نماز رو بخونن. من هم خدمتشون بودم، صفوف نماز تشکیل می شد، من دیدم یه آقای عربی نسبتا کامل مردی این جلو این صفه نمازی که بناساله ایشان نماز بخونند و اقامه نماز مغرب و عشا بشه، هی قدم میزنه نگاه میکنه، بدجور نگاه میکنه، گاهی هم یکی نقی میزنه، یه چیزی میگه و هی با نگاه مشخص بود حالت خشم و غضب با یه جمله گفتن ناراحتی خودشو میرسون. من پاشدم از صفی که بودم و گفتم اینم چی میگوید، چرا ناراحته؟ رفتم جلو گفتم سلام علیکم. گفت علیکم السلام. گفتم چیه شما ناراحتی؟ چی شده که مثل که اذیتی، ناراحتی، یه چیزی هم میگید؟ گفت بله ناراحتم، شما اینجا میخواد چیکار کنید؟ نشستید اینجا. گفتم میخوام نماز بکنم. گفت اینجا نماز خوندن بدعته، پیغمبر اکرم که اینجا نماز نمیخوندن، میرفتن مشعل نماز میخوندن، نماز خوندن که اینجا بدعته. بگم که عجب، این به اصل نماز خوندن من اشکال داره که اینجا نماز بکنیم بدعته. من به خیال خودم میخواستم که از این طریق وارد بشم که خب مذاهب مختلفی هست و از نظر مذهب ما که جعفری هستیم بی اشکاله. گفتم شما مالکی هستی، شافعی هستی، حنفی هستی، حنبلی هستی، چه مذهبی دارید؟ گفت من هیچ کدوم، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی، نه حنفی. گفتم چطور؟ گفت برای این که خب من از همه اینا خودم ملاتر میدونم، وقتی از همه اینا خودم ملاتر بدونم که دنبال اینا نیستم که. دیدم خب به یک مطلب خوب رسیده، یه حرف خیلی خوبیه که اتفاقا یه وقتی تو یک صحبتی من به یک جوان مستعدی همین حرف زدم، در مدینه بود، یک زمینی صحبتی پیش آمد، خیلی مستعد بود. گفتم تو ماشاءالله ماشاءالله خیلی مستعدی میدونی؟ گفت بله خودم فهمیدم مستعدم. گفتم خب حالا که شما اینقدر مستعدی، شما مذهب چیه؟ گفت مثلا حنفی. گفتم ممکنه که شما درس هم که کلاسیک شده و حساب شده شده، ممکنه که شما خوب درس بخونی از ابو حنیفه ملاتر بشی؟ مکسی کرد. خب بله مستعد که هستم، درس وقت هم که زمین های خوبی داره ممکنه. گفتم که خب وقتی از ابو حنیفه ملتر شدی بازم حنفی خواهی بود، یعنی دنبال رو به ابو حنیفه و هرچون میگه اگه ملترم شدی؟ گفتش، مکسی کرد، گفت که نه خب اون وقتی که درست نیست که من دنبال رو باشم. گفتم خب پس بنابراین تو از کسی داری تبعیت میکنی که ممکنه تو از او باثبات‌تر بشی، ملتر بشی، ولی ما از کسی تبعیت بکنیم جعفری هستیم که به مغزمون خطور نمی کنه و امکان ندارد که حتی آنچه او گفته است درست بفهمه. تا اینو گفتم دیدم این زد به خنده. گفتم من چیزی نبودم که بخندی، خنده برای چی بود؟ گفت دیدم چهار تا مذهب پوچ شد. گفتم چطور فهمیدی؟ گفت برای که حنفی مثل مالکی، مالکی مثل ویکی دیگه، هر چهار داشت من ممکنه دیگران ممکن از اونا ملتر بشن. راست میگی، اگه ما از اینا ملتر شدیم اون وقتی چی میشه؟ گفتم خب یادت باشه یه تعقیب کن دیگه، زمینی بیشتری نبود و جدا شدیم. این جناب خودش رسیده بود. گفت من نه مالکیم، نه شافعیم، نه حنبلیم، نه چنین نه چنان. من گفتم خب چی هستی؟ گفت من از اینا ملاترم، لذا دنبال رو اینا نیستم. انا تابع الکتاب و سنه، من تابع کتاب و سنتم. این خودم یه ملهی شدم و از قرآن و حدیث خودم استفاده میکنم. انا تابع الکتاب و سنه. من دیدم بهتر شد حالا که این حرف رو زد، زمینه این که من به هدف خودم برسم این نزدیکترش کرد، خوبترشم کرد. گفتم تابع الکتاب و سنه؟ گفت نه. تکرار کردم سه بار، گفت نه. گفتم حالا که تو تابع کتاب و سنتی، میگوی کتاب و سنت، از سنت قطعیست، یعنی از احادیث پیغمبر اکرم. و من از، گفتم و من از سنت القطعیت المتواتره انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. گفتم همون سنتی که شما گفتی، اون سنت رو بررسی کنیم، به اینجا میرسیم که پیامبر گرامی فرمودن کتاب و اطرت، کتاب و اطرت. بی‌انصافی نکرد، یه مقدار تأمل کرد، گفت بله چنین حدیثی هست و چنین بیانی از پیامبر اکرم وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. گفتم حالا که قبول کردی این حدیث رسیده، اینو در این جهت گفتم که این حدیث اینجور قابل قبول برای همه. حالا که قبول کردی پس باید بگویی انا تابع الکتاب و الاطره. بازم بی‌انصافی نکرد، تأمل کرد، گفت راست میگی، باید بگم که تابع کتاب و اطرتم. گفتم خب اگر تابع کتاب و اطرت شدی، اطرت میگوین که اینجا نماز خوندن اشکالی نداره. البته استحباب بیشتری داره که در مشعر، منتها اینو دیگه بهش نگفتم، می به ذهنم نزد که بگم لذیق الوقت اینجا خوندنش، گرچه اونجا بخونیم بهتر، اینجا دیگه بی اشکال، بلکه خوب همینه که این کار بکنیم، چون تا به مشعر برسیم گر میشه که اصلا ترافیک جوریست که وقت اذان میرسن بعضی و دیر میشه. خب چی شد؟ پس این حدیث از چنین صدور قطعی برخورداره. انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اون دو گوهر نفیسی که پیامبر گرامی در میان امت خود قرار دادند و به عنوان دو حقیقت ارزنده سعادت بخش قرآن اطرت. اون وقت بعد فرمودن که به این دوتا که تمسک به جوید هرگز گمراه نمیشید. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. از این جمله نکته‌ای که خوب هست غفلت از آن نکنیم اشاره کنم و رد بشم این است که قرآن اطرت یعنی گفته های معصومین علیهم السلام به نتیجه با هم تلازم دارند، با همان. یعنی بسیاری از آیات شریفه قرآن هست که در تبیینش بایستی از حدیث استفاده کنیم و برای این که حدیث را هم بفهمیم اونچه که دروغ به عنوان حدیث گفته شده است حدیث نیست و افراد کذابی بودن احادیث دروغی هم جعل کردن، قرآن معیار است که اگر حدیثی خلاف قرآن بود، مخالف با قرآن بود، ضد قرآن بود، میفهمیم که درست نیست. و این دو با همند تلازم دارند و بسیاری از آیات شریفه قرآن تبیینش در ارتباط با بیانات معصومین علیه السلام. اینجا خیلی سریع رد میشم ولی در این حال به اندازه‌ای که این تذکری که گفتم مشخص شده باشه. بنابراین این که بعضی اصرار داشته باشن آه فقط قرآن، فقط قرآن، این حرف نادرستیست دیگه. قرآن و اطرت. بعضی از مجامع هست اینا به خیال خودشون ولو بند الله نزجی نگرفتن و نزجی ندارن، اما اینا به خیال خودشون ما فقط قرآن، فقط قرآن. چی میفهمید تنها از قرآن؟ خیلی از آیات قرآن هست که اگر بیان معصومین کنارش نباشه هیچی نمیفهمید. خود قرآن فرموده محکم دارم من، متشابه دارم من. قرآن و اطرت. اگر هر کجا دیدید دعوت کردند جمعی را، فردی را به قرآن تنها، اونجا ضلالت است، گمراهی است. یعنی گفتن قرآن، فقط قرآن. اگر هم کسی گفت فقط اطرت، قرآن و هیچ، که البته چنین چیزی من تا حالا درست نشیدم که کسی گفته باشه، فرض میکنیم بگویند فقط اطرت، قرآن اصلا کارش نداریم، اونم بی خود میگه، اونم ندرسته. دو تایش با هم ما ان تمسکتم به ما تلازم داره. عقل میگوید این دو با هم هستن، خود قرآن میگوید این دو با هم هستن، حدیث قطعی میگوید این دو با هم هستن. عقل میگوید به خاطر اینکه اگر یک چیزی عقلشو به کار بیاندازد وارد آیات شریفی قرآن بشه، خوب میبیند بسیاری از آیات هست که نمیفهمه. اینه که احتیاج دارد به این که بیانی که سند باشه روشنش کنه، حجت باشه روشنش کنه. حروف مقطع کاف ها یا انصاد ها میم انسین قاف، بسیاری از آیات قرآن نیز این چنینه. اینه که یک عاقل وقتی مراجعه کند به این کتاب میبیند تنها به تعقل خودش نمیتواند از این کتاب از همه جاش استفاده کنه. بله از خیلی جاش. چرا؟ بسیاری از آیات هست آیات محکمه است، روشنه، میتواند ازش استفاده کنه. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والعصر ما گفتم عمدن نگفتم بخاطر که حالا اون یه صحبتی داره داشت تا آخر.
ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آیات محکمه قرآن میتونه استفاده، اما خیلی از آیات هست میره نمیتونه استفاده کنه. عقلش میگه که احتیاج دارید به مفسر. خود قرآن میگوید این یک آیه یادمون باشه که من یه وقتی یادم میاد بزرگی حدود شاید 50 سال قبل یه جلسه بود، وقتی این آیه رو خون من اون روز اونقدر حس کردم، خیلی مایه نشاط معنوی بود. انسان میدید که عجب کلید ارزندهی در این جهت به دست انسان داده است. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، در سوره عنکبوت. این آیه ها آیه های روشنی است. بل هو آیات بینات، اما کجا؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه اونهایی که ما علم بهشون دادیم اونجا روشنه. یعنی وقتی آدم کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنشیند، کنار حضرت مجتبی بنشیند، استفاده از سید الشهدا بکند، بهره از حضرت سجاد علیه السلام بگیرد و همچنین بقیه معصومین، اون وقت اون آیه‌ای هم که روشن نیست روشن میشه. بل هو آیات بینات، اینها آیه‌های روشنی است، اما کجا؟ در سینه اونها که علم بهش داده. نگفته تو اون سوره دیگه، نفرموده این آیه‌ای که روشن نیست تو اون آیه‌ای دیگه روشنه. اونجوریش هم هست ولی کلیت نداره. بلکه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. تتلو داریم، تقرأ داریم و تعلیم و تبیین داریم. تتلو همون خوندنه، تقرأ همون خوندنه، اما لتبین للناس تا روشن کنی، آشکارش کنی این آیات را. پس معلوم میشه نیازمنده به چنین مفسری داره. پس خود قرآن میگه، خیلی با اشاره دارم رد میشم، حدیث هم فراوان، یکیش همین حدیث که الان داریم بخونیم، ما ان تمسکتم به ما، وقت به خصوص این حدیث خیلی لطافت داره و منافات با احادیث دیگه هم هست به گونه آخریش نداره، و اونه که در حجت الوداع پیغمبر اکرم اونجا در مقدمه تفسیر برهان این حدیث هست، حضرت فرمودن که دو چیز بینتون میگذارم، یک قرآن و دیگر علی، و دیگر علی، و علیون افضل لکم من القرآن، و علی علیه السلام برای شما از قرآن افضله، لأنهو نقل معناست ولی کلمه تفسیر مضمونش مادهش هست، لأنهو یفسر لکم القرآن، یکی کتاب و دیگر علی، و علی افضل از قرآن برای شما. این برای شما جواب سوالات است که ممکن دو ذهن بعضی بیاد، برای شما افضله. چرا؟ چون علی مفسر قرآن است، مفسر قرآن، و خود این حدیثی هم که داریم بخونیم اینو میرسونه. پس قرآن و حدیث و بیانات اطلاق با هم تلازم دارن، وابسته به هم هستن، و لذاست تفسیر قرآن فقط به قرآن حرف نادرست نیست، حرف اشتباهی است. خیلی اینجور نیست که ما تفسیر کنیم قرآن را به طور کلی، تمام قرآن، گرچه در ارتباط با به اصطلاح احکام همون دیگه همه قبول دارن که تفصیل بالام، تفصیل احکام احتیاج دارد به بیانات معصومین که مشخص، غیرش رو جمعی گفتن که نیاز نداره. چرا؟ غیرش هم نیاز داره. و اینجور نیست که ما صرفا آیات قرآن را با خود آیات قرآن تمام کنیم معناشو، و بگذرین خیر. حتما این چنین است که نیازمند به عترت و از شواهد خود قرآن و تعقلمون در قرآن و روایات فراوان این معنا به خوبی استفاده میشه و از جمله همین حدیثی که الان داریم بخونیم ما این تمسکتون به ما. اون وقت گاهی ممکنه اینجور گفته بشه که این حدیث ناظر به اینه که هر کدوم حجت مستقلن. نه خوب، این خلاف به اصطلاح ظاهر کنسته، یعنی خیلی روشنه که این حرف نیست. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. در هر حال تفسیر، انواع اقسام تفسیری همش بایستی با این زیربنا باشه که از عترت استفاده بشه، نه اینکه تفسیر تموم بشه بعدن عترت رو هم به گونه انسان بخواد سری بهش بزنه که سری زدن به احادیث جای خودش محفوظ. خیر، به عنوان این که خود مبین است، مفسر است. این یک نکته که از این حدیث شریف استفاده میشه. نکته دوم، عصمت ائمه معصومین از این بیان شریف خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اسمتشون استفاده میشه. چطور؟ چون در این حدیث شریف داره که این دو از هم جدا نمیشن تا قیامت. اون آنی که یکی از ائمه معصومین، اون آنی که یکی از این عترت نعوذ بالله کسی فکر کند خطا کرده است، اون آن از قرآن جدا شده دیگه. اون آنی که خطا کنه از قرآن جدا شده. این حدیث شریف اعلام می کند که هرگز لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، هرگز این دو از هم جدا نمیشن. آن خطای عترت می شود جدایی از قرآن. این بیان شریف پیغمبر اکرم اعلام کرده است که هرگز جدایی در کار نیست، یعنی هرگز خطا در کار نیست. پس گناه در کار نیست، خطا در کار نیست. این بیان شریف مثبت عصمت ائمه معصومین علیهم السلام است و ضمناً معلوم میشه که این عترتی که اینجا گفته شده مقصود چه جمعی هستن. این هم نکته دیگر مربوط به این حدیث شریف. و نکته سوم که بعضی این نکته رو فرمودن و بد نیست، لااقل در سطح یک استحسان قویی هست، حالا من به صورت دیگری عرض نمی کنم به جهتی، وان این است که همچنون که قرآن بعد از پیامبر اکرم وجود دارد در همه ازمنه و در همه اعصار، عترتی هم که عدل اوست، عترتی هم که تلازم با قرآن دارد، عترتی هم که با اوست، این استحسان قوی از این حدیث شریف استفاده می شود که این عترت هم همچنون باید تا قیامت وجود داشته باشه. یعنی می شود اشاره به وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه و در نتیجه ولی این سوالتونو بعدا میدونیم چی هست درست نمیتونم بخورم که اینجور شد. سه تا استفاده شد. یک استفاده اصل مطلب که کتاب به عترت، ضمناً اینو گفتم علیون افضل لکم، یه اشاره کردم بلکم که جواب خیلی از سوالات باشه، ممکنه که سوالی در ذهنتون بیاد بلکم جواب میده. برای شما افضله، یعنی برای شمایی که نمیتونید از قرآن استفاده کنید علیون افضل، ولی خود قرآن و علی و معصومین وقتی مقایسه بشن اونا میشن ثقل الله الاکبر و اینها میشن اصغر. اون که گفتم لکم این برای این بود که کسی این سوال اگه براش پیش بیاد پاسخش باشه. و در هر حال دوم گفتیم تلازم و سوم گفتیم اسمت، چهارم هم به یک حساب چهارده میشه، مسئله این که اطرت هم همچون خود کتاب که وجود کتاب تا قیامت تحقق دارد و ابدیت دارد به این معنا، همچنون اطرت هم با این کتاب هست، یعنی اطرت هم وجود دارد. یعنی در هر عصری بایستی یک امام معصومی هم در کار باشه، در کار باشه. این اجمالا یه توصیه پیغمبر اکرم که نجات بشر به اینه که اگر چنانچه انسانها بخواهند رهایی پیدا کنند از همه خباثت ها، رذالت ها، نادرستی ها، از همه فساد ها، اگر چنانچه جوامع بشری بخواهند زندگی انسانی داشته باشند و به کمال خود برسند و از پلیدی ها به دور باشند و به رشد و تکامل خود نائل آیند، راه این است که هرچه بیشتر تبعیت کنند از قرآن و اطاعت. راه این، اگر جامعه در جهت قرآن و اطاعت حرکت کرد، جامعه علمی، جامعه معنوی، جامعه انسانی، چه این که جامعه ای که در اون جامعه قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام مطرح باشد، اون جامعه جامعه با فضیلته، جامعه ای که تربیت بشود به تربیت قرآن، به تربیت گفتهای معصومین، روشن است که آگاهیش در سطحی بالا، جامعه ای در مسیر مسائل اخلاقی در حال رشد، امانت، صداقت، حیا، عفت، انسانیت، رسیدگی به زیر دستان، همه کارهای خوب این کتاب و بیانات اطرت مسائلی رو مطرح کرده است، بشر رو در جهتی قرار داده است که تابلو این کتاب اینه که ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، که یک دنیا حقیقت در این یک آیه کوتاه مشخصه. یعنی برنامه عدالت است، برنامه احسان است، برنامه رسیدگی به ذل قربا و خیشان است، برنامه پرهیز از همه پلیدی ها و زشتی ها و ستم هاست، برنامه اینه. وقت بیانات معصومین علیهم السلام هم چه کردن؟ این اطرت هم چگونه بشر رو راه نمایی نموده اند قوهاست و به حقیقت شگفت‌انگیز در حدی که اگر نبود جز بیانات معصومین علیهم السلام کفایت میکرد برای این که انسان بفهمد اینها هستن که شایسته خلافت پیغمبر اکرم رو دارن. یعنی اگر همه بیانات پیغمبر اکرم رو نادید بگیریم، همه اون نصوص و بیانات صریح را هم نادید بگیریم، بیانات خودشون نشون دهنده این است که اینها انسانهایی بی نظیر، شایسته زندگیشون نشون دهنده این حقیقت، بیاناتشون نشون دهنده این حقیقت. من همینطور به مناسبتی اصل این بود بود مثل این که همینطور نهج البلاغه رو باز کردم، یه نصفه از یک صفحه اصلا مبهوت کننده بود که چجور آقا توصیه کردن انسان را به اون چه که سعادت انسان داره. اشاره به این جهت بود که دیگه نمیشه حالا بگم هم اون حفظ نیستم همه اونا رو و همین که فرصت اون نیست بخوام به همین مناسبت این دعای کوتاه را از حضرت مشتبه علیه السلام بخونم که ردیف بحثمون بود و عرضمون رو جمع کنم. توجه داده بودن که انسان از خودت یادت نره، از خودت قفلت نکن و مهمترین چیزی که میتواند تو را در جهت نفع خودت برساند و در جهت سعادت خودت تو را حتما راهنمایی کند و حتما موفقت بدارد اینه که هرچه بیشتر خدا را اطاعت کنی. خدا را اطاعت مهمترین عامل برای این جهت. همه بیاناتشون عجیب، تمام بیاناتشون آموزنده است و درس. اگر شعر گفتن درس است، اگر خطبه خوندن درس است، اگر سخن کوتاه فرمودن درس است، اگر دعا گفتن و دعای تعلیم دادن درس است. تمام شوم زندگیشون درس است که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا. حالا عرض کردم برای که میخواییم ردیف بحثای گذشتمونم در سطحی باقی مونده باشه یه دعای کوتاهی و با ترجمه فقط نه توضیح زیاد از حضرت مجتبی علیه السلام به عرضتون برسد که بعد از آیات شریفهی که مزامینش دعایی بود و بحث شده، گفتیم از بیانات معصومین علیه السلام هم از هر کدوم یه دعایی برای تکمیل بحث گفته باشیم که اگر جمع آوری بشه اون بحثی که شده به این صورت تکمیل شده باشد. و از پیغمبر اکرم حضرت امیر مؤمنان حضرت فاطمه علیه السلام از هر کدوم یه دعایی خوندیم، اما از حضرت مجتبی علیه السلام همین اطرتی که توصیه شده است، اون وقت همه بیاناتشون عجیب است، معجزه است، تالی تل و اعجاز است و معجزه است. یکیش اینه از دعاهایی که از حضرت مجتبی علیه السلام رسیده، یک دعا اینه. من از این باب دعای مسند الامام المجتبی علیه السلام الان دارم میخونم صفحه 602 که نقل شده از کتاب شریف بهار جلد 94 صفحه 206. دعا این است که سبحان من هو مطلع على خوازن القلوب، سبحان من هو محصی عدد الذنوب، منزه است ذات مقدس حضرت حقی که مطلع است بر اون خزینه های دلها، بر عمق دلها و اونچه در قلوب افراد هست حضرت آگاهه. معمولا چیزی که به عنوان خزینه گفته میشه چیزیست که برش حفاظت میشه و در جایگاه مخصوصی قرار داده میشه، از دسترس دیگران به دوره. یه خصوصیاتی در این تعبیر هست. اون وقت اون چی که در اون خزینه دل، اون پنهانی پنهانی دل انسانها جای گرفته، خداوند متعال بر آن آگاه هست. سبحان من هو مطلع علی خوازن القلوب، که اگر همین یک کلمه را آدم باورش بیاد، عجب مطلب از این قراره، باور کنه همین مطلب و انسان، اون وقت چی میشه؟ چقدر مراقب میشه که همه چیزش درست باشه، خطور نادرستی هم در مغزش نیاد.
سبحان من هو محصی عدد الذنوب، منزه از ذات مقدسی که گناه ها همه رو شمارش شو داره. یعنی هر چه آدم نگاه نادرست کرده خدا میدونه، هر چه آدم گوش داده چیزای نادرستی، استماع کرده لحوی لعبی خدا میدونه، هر چه گفته آدم حرفای نادرستی میدونه، هر کار خلافی که آدم کرده همه رو میدونه. سبحان من هو محصی عدد الذنوب، سبحان من لا یخفا علیه خافیه، سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی السماوات والارض، اون از ذه ذات مقدسی که هیچی در آسمان ها و زمین در هستی بر او مخفی نیست، محیط آگاه و همه چیز برای او آشکار. سبحان من لا یخفا علیه خافیتون فی السماوات والارض. انسان توجه به این جهت داشته باشه که چجور خودش در محدوده علم حضرت حق قرار گرفته، و اون وقت توجه پیدا به این جهت که بکنه چجور دیگه مراقب میشه که چقدر کارا خوب باشه، چقدر کارا درست باشه، خلافی ازش سر نزنه. این آیین آیینیست، این چنین به چنین خدایی دعوت میکنه، و از اون طرف انسان هم این چنین هست که در احاطه علم حضرت حق است و باید توجه به این خالق داشته باشه که همه این دعاها و بیانات معصومین علیه السلام، همه اینا این مبانی عرفانی خاص سره همه رو پوچ میکنه. چرا؟ چون اگر چنانچه جوری شد که بالاخره انسان به جایی برسه یا خودش به طور کلی همه چیز او باشه، که متاسفانه همینطور تسریع به این جهت هم گاهی کردن و من گاهی برخورد کردن با افراد، حتی همینو گفتم اینجور باشه دیگه، این حرفا کدومه؟ منزه از خدایی که چنین میداند چنان میداند و بعد گناه ها و معصیت ها، حرفا چی؟ خودشو دیگه، خودشو. لذا این مبانی عرفان اصطلاحی اینا با هیچی نمیسازه، نه با عقل میسازه، نه با وجدان میسازه، نه با کل ارسال رسول و انزال کتب و بیانات معصومین علیه السلام، و یه چیز سازگار نیست. حالا دیگه وارد این مقوده نشه. سبحان من لا یخفا علیه خافیه فی السماوات والارض، سبحان المطلع علی السرائر، منزه ذات مقدس حضرت حقی که بر همه پنهانی ها آگاه است، عالم الخفیات، بر همه اون چی که خفیز و در نهان است او آگاهه. سبحان المطلع علی السرائر، عالم الخفیات، سبحان من لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، منزه از ذات مقدس حضرت حقی که ذره ای از اونچه که در زمین و آسمان است از او پنهان نیست، بر همه چیز محیط. سبحان من السرائر عنده علانیه، منزه از پروردگاری که همه پنهانی ها نزد او آشکاراست، والبواطن عنده ظواهر، همه باطن ها نزد او آشکار و ظاهر است. چرا؟ چون همه باطن ها رو هم او قیومه، او نگه داره، وابسته به اوست، مخلوق اوست. یه وقتی این صحبت اشاره شد، چون مخلوق اوست پس او آگاه بر اوست. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و چون انجنینه نزدیکم هست، والبواطن اندهو زواهر. اینجا ولو دارم معطلتون میکنم و عذر میخوام، همیشه همین عذرخواهی هست و بازم معطل کردنم هست، که حتی یک بعد از وجود شخص پیغمبر اکرم هم به عنایت خدا همین جوره. یعنی گاهی طبق معمول این عالم حرکت میکنن، وقت اینجا یک کسی هم میاد میپرسن اسمت چیه، یه وقت هست با این بعد دیگرشون که خدا بهشون عنایت کرده است در یک وضعیت دیگری، اون وقت است که خیلی چنین احاطه هست. یه مصداقی داره دیگه، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. این امام مبین هم که کلمه امام هم ظهورش در همین شخص است دیگه، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین، همه چیز را احصا کردیم، یعنی اون با اون بودش و همه چیز محیطه شخص پیغمبر اکرم. و پیغمبر اکرم فرمودن خدا همه چیز را در من احصا کرد، چیز را قرار داد و من همه اونها را در علی ابن ابی طالب چیدم. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. که حتما شنیدید یه وقت آقا هستمی داشتم با یکی از اصحابشون، حالا میسم بود دیگری بود شاید دیگری ابوذر بود، میرفتن به وادی مورچه ها رسیدن، بیابانی که مورچه ها فرامون گاهی جا مورچه فرام، این جناب حالا ابوذر بود دیگری بود، گفت که سبحان الله که عدد این مورچه ها رو میدونه، سبحان الله که عدد این مورچه ها رو. هستمی فرمودن که خیلی خوب حرف نزدی، خوبه درست گفتی اما خیلی خوب حرف نزدی، واجه تو فهمیدم برای که عدد اینا رو که منم میدونم، که منم میدونم عدد اینا چیه، چند تاشون چیه، چند تاشون چیه، عددشون من میدونم. واجه چی میگفتم بهتر بود فهمیدم، میگفتی منزده از خدایی که ایجادشون کرده، خلقشون کرده، ایجادشون و الا اینا رو که منم میدونم. اون امام مبین رو سنیام حدیث مهم دارن معتبر و به از نظر خودشون و سندایی و کتابای مشهورشون که دیگه زیاد براتون نقل کردم، حالا چون شبیه این هست دلاتون روشندر بشه در اینی که حتما شنیدید و من مکرر گفتم عرض بکنم که تو کتابای اهل سنت گاهیم که نقل کردم گفتم اولش من تو کتابای اهل سنت دیده بودم، واقعا اینجا بود که جمعی نشسته بودم و اون وقت یه کسی سوال کرد از پیغمبر اکرم، اتفاقا این تازگی ها شد نام کردن، یکی دو نفری نگاه کردن سوال کردن از پیغمبر اکرم که این امام مبین که قرآن فرموده همه چیز رو ما درش قرار داریم، تورات فرمودن نه، انجیل نه، قرآن با همه عظمتش نه، اینجا مقصود قرآن نیست، چیه؟ فاذن جاء علی ابن ابی طالب، در این بین امیر المؤمنین وارد مجلس شدن، چون که وارد شدن پیغمبر اکرم فرمود هازا علی ابن ابی طالب هو الامام المبین. حالا اینجور شد که این جملاتی که از حضرت مجتبی خوندیم قسمت آخرشیم، منزه هست خدایی که این چنین احاطه دارد بر همه چیز، همه باطن ها نزد او آشکار است، اون وقت بعد سبحان الله به حمده، منزه هست پروردگار و همراه هست این تسبیح با حمد حضرت حق. اینم خاطرمون باشه که بسیار مهمه که تسبیح خداوند و حمد پروردگار این دوتا در جمله‌ای که با هم باشه از جملات بسیار مهمه، همه جملات ذکر و دعا مهمه، این چنین جملاتی بسیار مهمتر، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحانه و به حمده،
سبحان الله والحمدلله. چرا؟ چون حقیقت توحید تو این دو جمله است. سبحان الله نفی و اعلام عدم نقص، نداشتن نقص حضرت حق است که منزه است از هر اون چی که نادرست است، و نفی تشبیه. دقت کنید این نکته لطیفی است. و الحمدلله ستایش حضرت حق است و نفی تعطیل، یعنی توحید در این دو جمله خلاصه می شود، نفی تشبیه و نفی تعطیل. خداوند متعال به چیزی شبیه نیست و همه خوبی ها هم برای او هست، هیچ شبیه نیست. سبحان الله نفی تشبیه و الحمدلله اثبات شیئی است که برای او کمالاتی است، نفی تعطیل. و حقیقت توحید این است، توحید در این دو کلمه خلاصه میشه که انسان به این حقیقت واقف شده باشد و معترف شده باشه. و این دوتا کلمه هم بسیاری از مکتبهای باطل نادرست را کنار میزنه. نفی تشبیه به خلاف بعضی از مکتبها که اگه تشبیه نکردی ناقصی، و اگر چنانچه تنزیه هم نکردی ناقصی، جمع بین تشبیه و تنزیه و بعد عربایی که دیگه حالا وقت درش هم نیست. در هر حال این چنین است که تسبیح همراه با هم بسیار بسیار مهمه. ستایش پروردگار را در نظر گرفتن عالی. وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی آیین آوردن که در معارف و مسائل اعتقادی و فکری بیمانند، در مسائل اخلاقی بیمانند، در مسائل اجتماعی بیمانند، مطالب مربوط به تربیت نفوس بیمانند، در همه مسائلی که نیازمند به سعادت نیازمند است بشر و اونها در سعادتش بیمانند، برنامه‌ای که هم دنیا و هم آخرت در اون برنامه رعایت شده است و ناظر به همه شون و ابعاد زندگی انسان هاست. امیدواریم که خداوند متعال توفیق عمل به این برنامه را و شناخت این برنامه را و نشر این برنامه را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. خب عرضمون تمام و من دو تا شعر هم هست که امشب براتون بخونم، انشاءالله آقایون دیگه مدحی خواهند داشت و بعد اینه که بخوان تشریف ببرن که تشریف ببرن. ضمناً امشب یه جلسه آقایون مکتب الرضا هم اینجا هست که بعد از این جلسه از این ساعت بعد شروع میشه، حدوداً تا ساعت 11 و 12 هم طول میکشه. اونم که حالا حوصله داشته باشن میتونن که شرکت داشته باشن و تشریف داشته باشن. اونام که میخوان تشریف ببرن، اونام که همین حالا میخوان تشریف ببرن، این دو تا صدا شعرم که من بخونم قبلش رفته باشن، که خب ما همیشه میگفتیم دوست داریم که کسی خیلی اذیت نشه، ولو که عملا اذیت میکردیم، یعنی وقتی طول میدادیم خب عملا میشده اذیت و همه هم که روشون نمیشه که پاشم برن، به نتیجه هم اذیت میشدند و همین که ما یه حرف زده بودیم. حالا برای این که من دوست شعر بخونم و به یاد پیغمبر اکرم و امیدواریم که ایدی هممون را خداوند متعال فرج آقا امام است و به سرعت سرعت نابودی ظلم و ستم و توطئه‌های اجانب را علیه اسلام و مسلمین و کشور خودمون و همه جنایت ها و رذالت هایی که در نقاط مختلف عالم می شود، خداوند متعال
زمینه نابودی همه این پلیدی ها را سریعا فراهم بفرمایید. اون بر همه مقدم شد آخرین مبشر، اون بر همه مقدم شد آخرین مبشر، بشنید چون ندایم یا ایها المدثر، گویی که از قیامش برپای شد قیامت، بشنید چون ندایم چون داورش بفرمود قم فانذر، مدح و ثنای احمد پایان نمی پذیرد، باشد اگر چه دفتر لو قلم محرر، باشد اگر چه دفتر لو قلم محرر، نثار روح مقدس پیامبر گرامی اون و همه عزیزانشون، خاندانشون و همه دوستانشون سر تا سر عالم، از گذشتگان و موجودین و آیندگان سپاس و صلوات و رحمت بفرمایید.